بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی اللهم سر خلن الهموم والغموم و وحشة الصدر و وسوسة الشیطان برحمتك یا ارحم الراحمین محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمید. اصحاب حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمید. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، بهره‌مند و متنعم باشند روح بلند و ملکوتی آیت الله العظما بروجردی، بهره‌مند باشند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بی تردید برای سلوک و رسیدن به کمالات حتی در امور مادی حتما انسان باید اهل محاسبه و مراقبه باشد. محاسبه بدین معنا که انسان فرصتهایی رو که خدا در اختیارش قرار داده بشینه چرت که بندازه دقیق ببینه از این نعمتها و فرصتها چقدر بهره برده و چقدر استفاده کرده. مراقبه بدین معنا که انسان سرمایه ها و نعمات رو ببینه و مراقب باشه از این نعمات و سرمایه ها و فرصت ها استفاده حد اکثری رو ببره، چون در حال از دست رفتنه. مراقبه دیدن نعمت و بهره بردن از این نعمت، محاسبه حساب کشیدن که از این نعمت، از این فرصت چقدر بهره بردیم و چقدر استفاده کردیم. از رهگذر محاسبه انسان به یه جایگاهی میرسه به نام شکر یا استغفار. اینا توضیح داره، رد میشم چون شاهد عرضم اینجا نیست، فقط فهرست رو عرض کنم به مطلبم برسم. از رهگذر محاسبه انسان به شکر یا استغفار میرسه. شاکر حقیقی و مستغفر حقیقی کسیه که اهل محاسبه باشه. وقتی حساب و کتاب میکنه میبینه از این نعمتها استفاده درست و کرده و بهره لازم رو برده، الحمدلله، شکرن لله و شکر نعمت نعمتت، شکر نعمت نعمتت افزون کند. و اگر دید از این نعمتها استفاده درست و نکرده، میره در وادی استغفار. مستغفر حقیقی و اگر استغفار حقیقتا محقق بشه، ترمیم خسارت های گذشته است و ترسیم آینده است. ناهمواری های آینده به واسطه استغفار پیش روی انسان هموار میشه. پس این شکر و استغفار، حمد و ثنای الهی رو به جا آوردن یا رفتن در وادی استغفار، اینها از پیامدها و رهاوردهای محاسبه است. از طرفی شیطان همیشه یک حربه ای رو بر علیه ما به کار میبره، اونم ندیدن نعمتها و بزرگ دیدن نقمتها و بلاهاست. ندیدن نعمتها، نعمتها رو در حق انسان نمیذاره انسان نعمتها رو بزرگ ببینه. و اگر بلایی متوجه انسان بشه این بلا رو بزرگ میبینه، در حالی که مامن بلائن مامن بلیتن مامن مصیبتن مامن ابتلائن، الا این که یقینا در بطن اون ابتلا نعمتی وجود داره. به ظاهر ممکنه نقمت باشد اما حقیقتا نعمته. به ظاهر و دید ظاهر ممکنه نقمت و بلا و مصیبت ما ببینیم اما حقیقتا نعمته، نه نقمت نه بلا. ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن الا الهمه الله عز وجل الدعاء. خدا اگر بلایی رو متوجه عبد مؤمن بکند، در بطن این بلا یه نعمتی قرار داده، اسم اون نعمت دعاست. به حکم ان الانسان لفی خسر، ما انسان ها تا گرفتار نشیم در خونه خدا نمیایم بگیم یا الله. این اومدن در خونه خدا به خاطر اون نقمت و بلاییست، البته به ظاهر. در حقیقتن باید او رو نعمت دید. به همین جهت اولیاء الهی و سالکین طریق اگر مبتلا می شدن به ابتلاعاتی، گرفتاری سرشون می اومد، قر نمی زدن، نق نمی زدن، حتی جایگاهشون جایگاه صبرم نبوده، بلکه بالاتر از اون جایگاهشون جایگاه شکر بوده. وقتی بلا رو میبینن شاکرن. لذا فرمول در بلا اینه: شکر نشد، صبر نشد، سکوت. اومد محضر حضرت عرض کرد آقا من خیلی گرفتارم. حضرت فرمود شاکر باش، معلومه خدا بهت نگاه کرده. نمیتونم، پس حداقل صابر باش، صبر کن تا رفع ابتلا. نمیتونم، حداقلش اینه که ساکت باش، سکوت کن، قر نزن، نق نزن. نمیتونم، حضرت فرمود اینم نتونی، مرگ بر تو سزاوارتره، یعنی برو بمیر. توجه میفرمایید؟ اول شکره، بعد صبره، بعد سکوته. نه واقعا فرد شایسته مردنه، باید بمیره طرف. شیطون میاد نداشته های ما رو بزرگ جلوه میده، داشته های ما رو بیمقدار جلوه میده. تا چی؟ چی بشه؟ در وادی حمد و شکر و ثنای الهی آدم قرار نگیره. مرتب باید بگیم الحمدلله شکرن لله. از عدل الهی دور است و خدای عادل اصلا چنین کاری رو انجام میده که نداشته های ما بچربد نسبت به آنچه که ما داریم. یقینا داشته هامون بیشتره. الان نعمت و عافیت داری اینجا نشستی. آماری که امروز دارم 15 نفر تو ICU تو قم، 15 نفر در انتظار مرگن. یعنی چی؟ یعنی کار از طبیب حاذق هم دیگه بر نمیاد. خدا نعمت حیات و عمر بهتون داده، نشستید اینجا. چقدر آدم ها هستن مبتلان. همین الان که داشتم می اومدم، نیم ساعت قبل، از تو زندان لنگرود به من زنگ زدن، گفتن آقا یه عده اینجا هستن اصرار که شما بیاید اینجا براشون سخنرانی کنید. میگن ما هر سال میرفتیم فلان جای شومی مد سخنرانی. یه روز زور بهشون قول دادم برم تو دهه سوم برم براشون سخنرانی بکنم. تو زندانن حالا به هر دلیلی. شما این نعمت فراغ و عافیت رو پیدا کردید، اومدید نشستید تو حرم دختر موسی بن جعفر مسجد اعظم. هزار تا دردم آدم داشته باشه اما الان الهی شکر 4 ستون بدنم سالمه، 2 رکعت نماز میخونم، بلند میشم میشینم، چشم دارم میشنوم، توفیق زیاد. این همه نعمت ما داریم. نعمت ها رو بیاریم، بلاها رو هم بیاریم، یقینا داشته هامون بیشتره. ابو هاشم اومد خدمت حضرت، میخواست شکوه کنه که آقا من فقیرم، ندارم، فقر داره به من فشار میاره. به محض اینکه وارد شد حضرت فرمود ابو هاشم تو نعمتهایی رو داری یا شاکر این نعمتها هستی، قدردان این نعمتها هستی؟ آقا رو میدارم شاید دو دلش گفته من چیزی ندارم که، فقیرم، به جرم محب شما بودن سالیان سال زندانم، هیچی تو زندگی ندارم. حضرت فرمود ابو هاشم خدا به تو ایمان داد و به واسطه ایمان بدن تو بر آتیش جهنم حرام کرد. ابو هاشم خدا به تو این نعمت مهم رو داده، آیا شاکرش هستی؟ رزقک العافیه فاعانک علی الطاعه، رزقک القنوع فصانک عن التبذل، رزقک الایمان فحرم بدنک علی النار. خدا ایمان به تو داد، به واسطه ایمان بدنت بر آتش جهنم حرام شد. خدا به تو عافیت داد، دو رکعت نماز میخونی هی فکرت این ور اون ور نیست. خدا به تو روحیه قناعت داد تا از تبذل بریز و به پاشهای بیمورد دور بشی، حالت انسانی در تو متجلی بشه. ابو هاشم میگه حیا کردم، خواستم و مطرح کنم، اومدم از در برم بیرون، حضرت صدام کرد فرمود بیا با این پول بری زندگی تو آباد کن، شنیدم خیلی گرفتاری. توجه میفرمایید؟ ما نعمت زیاد داریم، حمد الهی، ثنای الهی از زیاد نبریم. دو تا دعاست از لبامون نیفته، حتی در اوج ابتلا و گرفتاری دو تا دعا از لبمون نیفته. یک، الحمدلله علی کل حال. با من بگید الحمدلله علی کل حال. ساده. در اوج گرفتاری هم بگو الحمدلله علی کل حال. یه دعای دیگه هم یادمون نره، تو قنوت بگیم، تو سجده بگیم اللهم. الهی گیر مستمع بیحال کسی نیفته، اونم ظهر رمضان و گرمم که نیست و بارونم که اومده و فکر کنم اکثرتون روزه اید، کاملا معلومه چون خیلی بیرمقید. یه ماه رمضان هم به روزه به ظهر رسیده. یه بار چند سال قبل بود من اینجا سخنرانی میکردم، خیلی هوا گرم بود، خیلی گرم بود، خب روزهام خیلی طولانی تر از الان بود. بعد از این در رفتم بیرون، گفت یه آقایی به من گفت آقا خدا وکیلی بنده های خوبی هستیم. گفتم چطور خودتو تعبیر میگی؟ گفت آقا کدوم آدم عاقلی روزی 17-18 ساعت روزه میگیره، اونم تو این شدت گرما، خیلی بنده های خوبی هستی. خلاصه ولی اینجوری که من دارم میام انگار همتون، یعنی اکثرتون روزه هستید، یعنی خیلی رمقا رفته. خدا انشالله به همتون توفیق بده. اللهم انی اسألک العافیه و شکر علی العافیه. اللهم انی اسألک العافیه و شکر علی العافیه. اینو زیاد بگی تو قنوت، تو سجده، تو را قبل نماز، بعد نماز، نماز تموم میشه رو سجده، الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی کل حال. چون ما غرق نعمت الهی هستیم ولی نعمت ها رو شیطان نمیذاره ببینیم، لذا بدبین میشیم به خدا، چیزی به ما نداده، کاری نکردیم، چیزی در حق ما نداشته، فقط نداشته ها رو میبینیم. و اون نداشته ها ناشی از چیه؟ ناشی از مقایسه کردن خودش با دیگرانه. در حالی که اگر مقایسه نکنیم، خودم رو ببینم، خودم و خدای خودم، غرق نعمت الهی هستم، الحمدلله علی کل حال. این لذت داره تو بلاها و گرفتاری ها حقیقتا، نه همینجوری علکی. آخه طرف کنار جوب نشسته بود، نون میزد تو لجن میخورد، میگفت الهی شکر. گفتن آخه این لجن خوردن شکر داره؟ گفت اگر این خدا باشه این شکر از تو فوش بدتره. توجه میفرمین؟ از تو فوش بدتره. بعضی میگن الهی شکر، اما از سر حرص میگن. حمد و ثنای الهی رو به جا بیاریم، حقیقتا غرق نعمت الهی هستیم. چیزی هم که خدا بهمون نداده حتما مصلحت ما نبوده، ولی این که نداده به این معنا نیست که کم داده باشه نسبت به دیگری، نه نه، خدا نعمت داده است. اگر نعمتی رو به من نداده چیز دیگه به جاش بهم داده؟ توجه میفرمایید؟ اون تو اینو نمیبینه، اون نعمت رو میبینه، اون نقمت رو میبینه، اون بلا رو میبینه. صبح به صبح چشماتونو که باز میکنید، صبح به صبح چند تا مطلب رو، حمدش رو به جا بیارید. یک، الحمدلله الذی عرفنی نفسه. خدای شکر تو به جا میارم، حمد تو رو به جا میارم که خودتو به من شناسوندی و من محتاج غیر تو نشدم. تو مفاتیح هم هست این دعا، الحمدلله الذی عرفنی نفسه، منو همینجوری رها نکردی، من رو مبتلا به کوری قلب نکردی. خدا دارم، چه غم دارم، چرا غم و غصه میخوری؟ هی خدا هست، غصه چی رو داری میخوری؟ توجه میفرمید؟ میگن یه پادشاهی خیلی حسود بود، هسته که نیستین که، افطاری هم اینجا قرار نیست بهتون بدن و حالا جهت اطلاع گفته باشم و به طمع افطاری نشینید اینجا، یه ذره ما رو تحویل بگیرید. فردا مثلا روز عیده، یعنی نیمه رمضان دیگه، بالاخره ان شاء الله دست پر همتون فردا. حالا من فردا یه برنامه‌ای دارم عرض می‌کنم خدمتتون، همون ظهر فردا عرض می‌کنم. میگن پادشاهی بود خیلی حسود بود، نمیتونست ببینه تو زیر مجموعه اون کسی خوشتر از اونه، نمیتونست ببینه. یه شب نگاه کرد دید اه یه جوونه پدستوخته خیلی خوشتر از پادشاهی، گفت غلط کرده، خوشتر از منه. اومد پایین ببینه این جوونه چی کار است. اومد پایین گفت خب جوون چی کاره ای؟ شغلت چیه؟ شغل ما آب از چاه میکشیم، آب از چاه میکشیم، یه مرکب داریم و یه بالاخره دلوی درست کردیم، آب از چاه میکشیم، سیراب میکنیم، صبح تا شب بالاخره درآمد داریم، شب که میشه هر چی در آوردیم میریم خوش میگذرونیم. پادشاه برگشت گفت اگر پادشاه اومد فردا آب کشی و نمیدونم فلان و بهمان و سقایت و اینها رو تحریم کرد و گفت ممنوع، میخوای چیکار کنی؟ گفت پادشاه چیکار به این حرفا داره، برو خدا داریم، غم نخور. دست کرد تو جیبش یه مش تخمه در رو گفت بیا تخمه بخور، خدا هست غم نخور، بیا تخمه بخور. پدر بزرگا مادر بزرگا یادتون میاد یه پدر بزرگا مادر بزرگا الان خیلی بی عرضه مثل من و شماها. قدیما یه آب نبات قیچی قیسی یه چیز تو جیبشون میذاشتن، یه برگه چیزی میذاشتن، اینو گوشه لپت همیشه بذار، غم نخور بی تخمه بخور. گفت یک پدری از تو من در بیارم خوشتر از منی؟ رفت بخشنامه کرد، آب کشی ممنوع. شب دوباره نگاه کرد دید اه پدستوخته باز خوشه، اومد با لباس مبدل پایین گفت مگه پادشاه آبکشی رو حرام نکرد، تحریم نکرد؟ گفت چرا؟ گفت چیکار کردی؟ گفت چی مشکو رفتم پاره کردم، به 4 تا نقاشی زدم بهش، رفتم سینه قهوه خونه زدم شروع کردم نقالی کردن. تو نقالی؟ نقالی میکنم. گفت یه چیزایی بلد بودم از شاهنامه و فلان و بهمان میام نقالی. حالا فردا حاکم اومد نقالی رو تحریم کرد، اون موقع میخوای چیکار کنی؟ گفت خدا هست، حاکم چیکار به این حرفا داره، غم نخور بیا تخمه بخور. و یک پدری ازت در بیارم. رفت فردا نقالی رو تحریم کرد، بخشنامه. شب دوباره نگاه که دید اه پدستوخته باز خوشه، و تو از کجا اینقدر خوشه؟ دوباره اومد پایین گفت مگه نقالی ممنوع نشد؟ گفت چرا؟ گفت چی کار کردی؟ گفت هیچی، برداشتم اون مشکی که داشتم چرمه رو ریز ریز کردم آپاراتی را انداختم، پنچرگیری. داستانه دیگه، طنزه. بعد گفت اگر اومد فردا حاکم اینم ممنوع کرد میخوای چیکار کنی؟ گفت حاکم چیکار به این حرفا داره، خدا هست، غم نخور بیا تخمه بخور. این تخمه حرم هی رو میکرد، توجه میفرمید؟ هیچ. گفت هیچ جوری نمیشه انگار. وزیر رو صدا کرد گفت وزیر چیکار کنیم اینو؟ گفت قربان من درستش میکنم. فردا رفت تو کوچه خیابون میگشت سربازگیری، گفت خب شماره شناسنامه چیه؟ کارت ملی چیه؟ سربازی نرفتی؟ بگیرید این پدستوخته رو. هیچی گرفتن انداختنش تو پادگان. و شب دوباره از بالا نگاه کرد دید پدستوخته تو پادگان هم داره میزنه میرخصه شاده. اومد پایین و رفت با لباس مبدل گفت اینجا دیگه چی کار داری میکنی شادی اینقدر؟ گفت راستش یه شمشیر بهمون دادن، شمشیر قیمتی بود، رفتم شمشیر رو فروختم مثلا به 1,000,000 تو بازار، توجه میکنی؟ 500 تومنشو دادم یه شمشیر چوبیه اما دست فلزی خریدم، مثل همین منتها حالت بدل قلابی. بعد خلاصه دارم اینجوری امشب هم صفاسیتیمون را افتاده دی. گفت اگر حاکم بفهمه که پدرتو در میاره. گفت حاکم چیکار به این حرفا داره؟ بله خدا هست، غم نخور بیا تخمه بخور. اونجام تخمه رو کلا مستن هیچ. بعد اومد گفت وزیر چی کار کنیم اینو؟ نمیشه جوری از رو برد. گفت قربان فردا میریم سان میبینیم، اونجا درستش کنیم. فهمیدیم شمشیر چوبیه دیگه. گفت ببین وزیر، من رسیدم جلوش از تو میپرسم وزیر اون کارو انجام دادی یا نه؟ تو بگو نه قربان، تا گفتی نه من به این سرباز دستور میدم گردن تو رو بزنه، وقتی شمشیر رو میکشه بیرون میفهمیم شمشیر چوبیه دیگه، آبروش میره، میخوابیم فلک میکنیم، چوب به پاش میزنم، من دق و دلیمو در میارم سرش، توجه میفرمید؟ گفت باش. فردا دارن سام میبینن و پادشاه اومد رد بشه، وزیرم چنا تا رسید جلوی این سرباز یه نگاه کرد و گفت وزیر اون کارو انجام دادی؟ اه نه قربان یادم رم. امر من پادشاه یادت رفته؟ سرباز، بله قربان، بزن گردنشو. همین جوونه قربان گناه داره، غلط کرد، حالا درست میکنه. میزنی گردنشو یا گردن خودتو بزنم؟ قربان نزنید، زن و بچه داره، حالا سربازه داره، واسطه میشه برای وزیر، همون سربازی که میگه تخمه بخور. گفت میزنی یا گردن خودتو بزنم؟ گفت پس اجازه بدید من یه دو رکعت نماز بخونم. یه دو رکعت نماز خوند و دستشو بلند کرد، حالا داره فیلم در میاره. گفت خدایا اگر این وزیر بیگناهه، این شمشیر همینجوری که تو قلاف هست چوبی بشه و من نتونم گردن این وزیر رو بزنم، اگر نه گناهکاره که من با همین شمشیر گردن این وزیر رو بزنم. شمشیر رو کشید بیرون، دیدن شمشیر چوبی. آی پادشاه کم آورد، سربازه یواش اومد کنار پادشاه، یه دونه زد به شکمش، گفت غم نخور، بیا تخمه بخور، خدا هست. توجه میفرمایید؟ الحمدلله علی کل حال، حمد الهی رو به جا میارم. عرفنی نفسه و منو مبتلا به مردگی قلب نکرد. دوم، الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد صلی الله علیه و آله. این بعدیشو صلواتشو قوی تر بفرستید. حمد و ثنای الهی را به جا میارم که من رو جزء امت پیغمبر قرار داد. کی جزء امت پیغمبره؟ کسی که شهادت بدهد به رسالت خاتم الانبیا و اقرار کند به ولایت علی ابن ابی طالب. و من رو همینجوری رها نکرد. پیغمبری داریم عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم، بالمؤمنین رعوف رحیم. اینقدر پیغمبر به حال ما رعوف و مهربانه. حمد الهی رو به جا میارم که از امت پیغمبرم و من رو همینطوری رها نکرد. مورد بعد، الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدیه ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. حمد الهی رو به جا میارم که رزقم رو دست خودش قرار داد، رزقم رو دست مردم قرار نداد. اگر قرار چیزی به من برسه از دست خودشه، نمیرسه، ببین کجا تو بندگی خدا کم گذاشتی که رزقت نمیرسه. توجه میفرمی؟ کجا کمش گذاشتی؟ رزقت نمیرسه. بله، یه بند خدایی میخواست یه مبلغی به ما پول بده، حالا چی بوده موردش اینا بماند. بعد مبلغی که داد خیلی مبلغ بی ربطی بود، خیلی بی ربط بود. من بر اون کاری که براش انجام داده بودم شاید چند برابر اون مبلغ هزینه کرده بودم. البته من تقاضای هزینه نکردم، اون خودش می‌خواست بده. بعد بهش گفتم رفیق، من که از تو مطالبه نکردم، آخه چی داری به من میدی؟ خب نده، تو 500 تومن داری به من میدی، من 2 تومن هزینه کردم فقط، نده. یه قیافه اینجوری به خودش گرفت و گفت ببین، من صبح نماز می‌خوندم، یه توسلی به حضرت زهرا پیدا کردم، حضرت بیشتر از این برات حواله نکرد، خیلی من بهم برخورد، خیلی من بهم برخورد. بعد برگشت گفتش که انشالله دفعه بعدم خدمتون باشیم. گفتم تا ببینم حضرت زهرا حواله میکنه یا نه. بعد رفتم فکر کردم، گفتم بابا این پول 2 تومن 3 تومن 5 تومن 10 تومن براش پول خورده، پول خورده براش، چرا ناراحت شدی؟ خدا به دلش بیشتر از این انداخته، چرا بهت بر میخوره؟ چرا ناراحت میشی؟ رزقت این بوده، الحمدلله، رزق حلال، رزق طیب و طاهر. منو محتاج خلقت قرار ندادی، محتاج شرار خلقت قرار ندادی، رزقمو دست خودت قرار دادی. اینم 3. چهارمی مورد گفتم و عرضم تمام. الحمدلله الذی ستر ذنوبی و عیوبی، خدا رو شاکر و سپاسگزارم که گناه های منو پوشوند، خطاهای منو پوشوند، معایب منو پوشوند و من رو بین مخلوقاتش مفتزهم نکرد و آبرومو نبرد. خوش به حالت. حمد الهی رو به جا میاریم برای این قضیه، ثنای الهی رو به جا میاریم به خاطر این قضیه. السلام علی المعذب فی قعر السجون. در خانه آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو بزنیم. السلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام بر اون آقایی که در ته سیاه چال ها جاش دادن. بی بی جان، یا حضرت معصومه، به عمد این روزه رو میخونم که امروز روز 14 رمضان ویژه به همون عنایت بکنیم. سلام بر اون آقایی که در قعر سیاه چالها جاش دادن و ظلم المتامیر رو در محلی قرار دادن، هم نمور هم تاریک، فقط یه روزنه هست برای رفت و بدل شدن هوا. کاری با موسی بن جعفر کردن که اوایل اینجوری مناجات میکرد: اللهم انی اسالک الراحت عند الموت و المغفره بعد الموت و العفو عند الحساب. اما آخریا مناجات حضرت عوض شد، هی ناله میزد: خلصنی یا رب من سجن هارون، خدا دیگه راحتم کن، خدا دیگه راحتم کن. مصیب میگه یه شب دیدم آقا خیلی دارن گریه میکنن، علت رو سوال کردم، فرمودن مصیب به خدا دلم برای بچه هام تنگ شده، دلم برای رضام تنگ شده، یا به زندان برسان مرگ مرا، یا الله، یا نجاتم بده از بند قلق و زنجیرم. من جوان بودم و زنجیر گران پیرم کرد، شده کاهید تن و مانده به جا تصویرم. حبیبا حبیب خود به خلوتی صفا کند، مگر چه کرد کین قدر عدو به او جفا کند. اثر نمانده از تنش، دلا برو به دیدنش، بگو عدو ز گردنش قلی که بسته با کند. به پیکرش نشانه ها، به زیر لب چه ناله ها، به زیر تازیانه ها، رضا 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 کند. بدن موسی بن جعفر رو تحویل دادن، شیعیان زیر این بدن رو گرفتن. عجبا، بدنی که این همه سال تو زندان بوده نباید انقدر سنگین باشه. رو پوشو کنار بزنن ببینن هنوز غل و زنجیر به گردن موسی بن جعفر. چرا این زنجیر رو باز نکردن و تحویل بدن؟ تحلیل من اینه، من خیال میکنم خواستن این کار رو انجام بدن، اما اینقدر زمان طولانی این زنجیر گردن حضرت بود که انگار جذب بدن شده. دست امام باید بیاد این زنجیر رو جدا کنه. حالا این شعر به دلتون میشینه: رضا جان میمیرم در قال و زنجیرم، بابا بیا از گردنم زنجیر و بردار، آخ بمیرم ز ساق المرزون. سلام بر اون آقایی که در عسل قل و زنجیر استخوناشو خورد کردن. یا حضرت معصومه ببخشید بی بی جان، اگر استخوان بدن باباتونو خورد کردن کسی ندید در عسل قل و زنجیر بود. دو جا دیگه دلاتونو ببرم. اون یه جا دومی که میخوام بگم خیلی سخته، خیلی سنگینه. سومی نه، نصف اون سنگین نیست. به خاطر همین اول این مورد رو میگم که با سومی یه خورده آروم بشید. اگر استخون بدن باباتون خورد شده در اثر قل و زنجیر بمیرم، برای اون مادری که بین در و دیوار نانجیب انقدی در و فشار داد استخوان سینه ما، یه جای دیگم داریم. اومدن گفتن عبید الله به ما جایزه بیشتر بده، نحن رددن الصدر بعد الظهری، انقدر با اسبامون رو بدن حسین تاخنیم. امان است نعلهای تازه بزره، آخمان از استخوانهای شکر، ای حسین. الهی بالحسین عجبنا یا الله، اللهم عجل وليك الفرج، عجل وليك الفرج، عجل وليك الفرج، وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.